ساعت 15 به وقت ایران تهران، رادیو اقتصاد. ممنونم از همراهی همه شما دوستان عزیز شنونده و در این لحظه دعوت میکنم شنونده بهارستان باشید.
تذکرات رو آقای دکتر همونطور که من قبلا هم از کردم
وقت ما تمام شد. آقای دل
آخرین جمله را اجازه بدید. تذکر قابل واگذاری هست؟ خیلی
خیر. رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی جهت ارائه گزارش
شماره 17 را باز کنید.
ما یک مجلس کارا و پویای انشالله داشتیم.
بهارستان
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان محترم، ۲۴ اسفند 1403 و آخرین برنامه بهارستان امسال رو تقدیم شما میکنم. این هفته هم قرار مروری بر طرح‌ها، لوایح و تصمیمات مجلس در هفته‌ای که گذشت داشته باشیم. اما برنامه‌های مورد بحث در این برنامه، گزارش عملکرد اجرای قانون شفافیت از دستگاه‌های اجرایی، بررسی آثار تصویب قانون جامع زغال سنگ، تسهیلات مسکن و اما و اگرهای اون، موضوعات برنامه بهارستان. گزارش آخرین صحنه علنی مجلس در هفته‌ای که گذشت و اخبار کمیسیون‌ها و فراکسیون‌ها رو هم در این برنامه داریم. با ما همراه باشید. خب بریم سراغ گفتگویی درباره عملکرد اجرای قانون شفافیت از دستگاه‌های اجرایی. آقای محمد صالح جوکار، رئیس محترم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، از اخذ گزارش عملکرد اجرای قانون شفافیت از دستگاه‌های اجرایی در کمیسیون مطبوعشون خبر دادن. حالا برای باز کردن این موضوع بریم به سراغ ایشون و از ایشون سوال بپرسیم. سلام به شما آقای دکتر جوکار، وقت شما بخیر باشه.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همچنین همه شنوندگان عزیز.
ممنونم از شما، سوالاتتون قبول باشه جناب آقای جوکا.
سلامت باشه.
کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس درباره اجرای قانون شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی چه وظیفه‌ای داره؟ این رو برای ما بگید و چطوری روند اجرای این قانون رو قرار دنبال کنه؟
بله، قانون شفافیت قوای سه‌گانه 5 تا ماده داره. ماده اول اون میپردازه به بحث اینکه چه سازمانی، چه نهادی، چه دستگاهی بایستی شفاف باشه. ماده دو اون میپردازه به چه چیز باید شفاف باشه، هم مسائل مالی، مسائل پرسنلی. خدمت شما عرض کنم که قراردادها موضوعاتی که بایستی که شفاف.
بله.
و ماده سه میپردازه چه آرایی باید شفاف باشه. آرای نمایندگان مجلس هست که مربوط به مجلس میشه، آرای هیئت وزیران هست، آرای شوراهای عالی کشور هست، خدمت شما شورای هیئت‌های خدمت شما دیوان اداره اداری هست، شوراها و محاکمی در کشور هست، اونها بایستی آرایشون شفاف. ماده چهار می‌پردازه به این که کی نظارت میکنه بر اجرای این قانون شفافیت. بر اونجا اعلام میکنه کمیسیون امور داخلی کشور و شورا. ماده پنج هم دقیقا جرم‌انگاری شده، کسانی که تبعیت نکنند، این قانون رو اجرا نکنند، چگونه باشون برخورد بشه. ما ببینید این قانون شفافیت در فروردین ماه سال 403 به تصویب رسید. بله. ابلاغ شده به دستگاه مختلف. در طی این مدت ما چندین نامه مخاطبه کردیم با قوه قضاییه، با قوه مجریه و همچنین قوه مقننه یا قوه خود ما بود.
بله.
در خصوص اجرای قانون، قوه مقننه از همون ابتدا کارگروه سه نفره خودش را تشکیل داد.
بله.
و خدمت شما، این کارگروه یک نفر از عضو هیئت رئیسه مجلس، معاون اجرایی مجلس، به اضافه رئیس کمیسیون مداخله کشور شورا. قوه قضایی کارگروهشون تشکیل دادن ولی اعضاشون رو به ما معرفی نکردن. قوه مجریه تا کنون، علاوه بر مکاتبات زیادی که داشتیم، تا کنون اعضای کارگروه مشخص نکردن، شیوه نامه هم نکردن. دیروز با دستگاه‌هایی که مشمول این قانون میشن ما جلسه‌ای داشتیم، تقریبا 25 نفر از دستگاه‌های مختلف در جلسه بودیم، از جمله دولت، قوه قضاییه، اومدن اینجا یه گزارشگیری کردیم در رابطه با چگونگی اجرای قانون شفافیت.
بله.
و گزارشی را دادن، بعضن اقداماتی انجام داده بودن، بعضن هنوز اقدامی متاسفانه انجام ندادن و کار مونده است روی زمین. جنبندی کار را داشتیم به این صورت که قرار شد دولت ظرف دو ماه شیوه نامه اجرایی قانون را برای دستگاه های مختلف تنظیم بکنه و ارائه بکنه. کلی دستگاه ها مکلف شدن تا پایان فروردین ما سامانه های شفافیت خودشون بایستی که با آدرس ارائه کنند به کمیسیون. برای تمام مواردی که در قانون اومده باز به صورت شفاف بارگذاری در اون سامانه بشه.
بله.
خدمت شما هست و از یک سامانه ناظر هم قرار شد کمیسیون را اندازی کنه که تمام گزارش عمل کرده دستگاه ها که لینک میشن با این سامانه خودشون بارگذاری بکنن در این سامانه، که این سامانه خودش هم بخشی از سامانه شفافیت قلمداد میشه. فلذا ارزیابی سالیانه هم خواهیم داشت که ما یک ارزیابی از دستگاه مختلف خواهیم داشت. اون کسانی که برتر بودن در موضوع شفافیت اونو قطعا معرفی خواهند شد. این مجموع مصوباتی بوده که ما در جلسه با آقایون داشتیم. انشاءالله در اواخر فروردین یا اوایل اردیبهشت جلسه بعدی رو میگذاریم، مجددا یک گزارشگیری میکنیم و قرارم این شد که اون آدرس سکوهایی که ایجاد میکنن و سامانهایی که ایجاد میکنن دقیقا اطلاع رسانی برای مردم بشه که مردم مراجعه کنن و اون موارد اطلاعاتی که در خصوص این قانون آمده بتونن مردم استفاده بکنن.
بر اساس ماده 4 قانون شفافیت، قوای سگانه، دستگاه اجرایی و سایر نهادها مشمول این قانون هستند و بفهمید برای ما که تکلیفشون دقیقا در حوزه ارائه گزارش مستمر به مراجع ذی‌صلاح چیه، چه نظارتی روش میشه؟
من عرض کردم خدمت ما یه سامانه ناظری انشاءالله خواهیم داشت.
بله.
که در این سامانه ناظر به صورت یک سکویی که تمام دستگاه های مرتبط ما از طریق جداولی که و شیوه نامه نظارتی که در جلسه ارائه شد،
بله،
ما گزارش گیری میکنیم از دستگاه ها و خدمت شما عرض کردم این گزارش ها هم به سن مجلس خواهیم داد، هم دستگاهی که برتر هستن انشاءالله به مردم معرفی خواهند.
انشاءالله. خیلی ممنونم جناب آقای دکتر محمد صالح جوکار، عضو محترم کمیسیون امور داخلی کشور و شورای مجلس 12 که با ما همراه بودید. موفق و معید باشید. التماس دعا. خدا نگهدار.
موفق باشید.
خداحافظتون. گفتگو کردم با آقای دکتر محمد صالح جوکار، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس 12. همچنان با ما همراه باشید با بهارستان.
کمیسیون ها و فراکسیون ها.
خبرهای این هفته مجلس شورای اسلامی رو با هم بشنویم. اولین خبر این بخش، محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس. دستگاه‌ها ملزم شدند سامانه مرتبط با ارائه اطلاعات به صورت شفاف را تنظیم و ایجاد کند تا از طریق آن نسبت به بارگزاری آنچه در موارد 2 و 3 قانون شفافیت قوای سه‌گانه آمده است اقدام کند. و علی جعفری آذر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در نحوه افزایش حقوق و دستمزد کارگران باید به قانون عمل کنیم. قانون هم گفته است که متناسب با تورم باشد، وگرنه وقتی قرار است به قانون عمل نکنیم پس چرا قانون گذاری میکنیم؟ اما محسن زنگنه نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1404، با توقف عرضه اوراق طلا انتظار می‌رود که نقدینگی در بورس باقی بماند و شرکت‌های تولیدی تقویت شوند. و خبر بعدی رو با هم بشنویم. بهنام رضوانی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، جذب سرمایه از وظایف ذاتی بانک است، اما وقتی آنها بنگاهداری کنند تمام توان و منابع انسانی و مالی خود را در این بخش به کار می گیرند. و ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از بررسی و تصویب 4 لایحه در نشست کمیسیون مطبوعش خبر داد و گفت لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور نهایی شد. این لایحه در دستور بررسی صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت.
اینجا تهران، رادیو اقتصاد، بهارستان رو می‌شنوید.
صحبت میکنم با جناب آقای دکتر شهباز حسن‌پور. سلام به شما آقای دکتر، وقت شما به خیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرکار خوندتون امیتی در خدمتتونم.
بله خیلی ممنونم آقای دکتر. والا موضوعی که میخواییم با شما مطرح کنیم موضوع تصویب قانون جامع زغال سنگه. آقای نجف‌زاده رئیس کمیته معدن کمیسیون صنایع معادن از تصویب مصوبه جامع زغال سنگ در این کمیسیون خبر دادن. حالا میخوایم از شما بپرسیم که این قانون جامع چه نقشی در فعالسازی معادن و رفع مشکلاتی که دامنگیر معادن زغال سنگ توی کشورمون هست ایجاد میکنه برای ما توضیح بدید. سوال دیگه هم از محضرتون دارم.
اجازه میخوام قبلش یه توضیح مختصری خدمت شما.
بله بفرمایید، خواهش میکنم.
حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در اوج جنگ در دهه 60، یعنی در سال 61-62، در حالی که همه درگیر جنگ بودن فرمودند برای رفع محرومیت فقر و اشتغال به معادن برسید و معادن در دستور کار دولت قرار بگیرد.
بله.
مقام معظم رهبری فرمودند که معادن باید جایگزین نفت شود. در صورتی که کارگزاران نظام خدمت مقام معظم رهبری بودیم بازم فرمودند منابع طبیعی خدادادی که ایران داره، در حالی که 1% جهان رو داریم، در بعضی از مواد معدنی بیش از 3-4% جهان رو داریم، اما به اینها توجه نشده.
درست.
بنده قبل از اینکه به زغال سنگ بپردازم، تا زمانی که در این کشور وزارت معدن تأسیس نشود ما اون چه که داد بزنیم شامل حال این مسئله می شود. آنچه به جایی نرسد فریاد است و فریاد و فریاد. و اما در با سوال شما اول جا داره از رسانه ملی تشکر کنم، در بحث تبس ورود خوب بی‌طرفانه ای کرد و همه وزرا پای کار اومدن. خوشبختانه برای اولین بار بودی کارگران به حق حقوق به خانواده ها توجه شد. در اساس گزارش های ما در مجلس داریم رسیدگی خوبی شد. صنعت و معدن هم ما انتظارمون از اعضای کمیسیون مثلا رئیس کمیسیون خیلی بیشتر از اینا بود. من روزی کمیسیون صنعت و معدن انتخاب کردم برای اساس انتخاب کردم که رئیس و اعضا بنشینن دو تا کار اساسی تو کشور انجام بدن، 1 ساماندهی خودرو، 2 ساماندهی معادن. که الان از حضورم در کمیسیون صنعت و معدن متاسفانه پشیمون شدم و شاید کمیسیون من جابجا کنم.
بله.
ولی در رتبه بحث زغال سنگ تا زمانی که این کارهایی که همکار عزیزم فرموده همه جای خود خوب دستشون هم درد نکنه. ما تجهیزات روز دنیا رو نتونیم وارد کنیم تا زمانی واردات زغال سنگ برای از ما بهترون اولویت داشته باشه.
بله.
تا زمانی که ما نتوانیم امنیت کارگرانمون رو تعمیر بکنیم، غیر از شرمندگی پیش کارگران چیز دیگری رو نداریم. قانون زغال سنگ یا سامانه زغال سنگ پذیرفتنی، اون کسی که میخواد اجرا بکنه کیه؟ وقتی که یه وزیر تمام وقتش ما هم میگیریم برای بعضی از مثال حاشیه‌ای چرا یه اتفاق افتاد، معاون معدنی که اختیاری نداره بتونه بره بشینه مثال مشکلات رو حل و فصل کنه. من در دستگاه نظارتی درخواست جدی دارم در بحث ترک فعل هایی که از اتفاق فرمودن. یکی از ترک فعل هایی که ما باید پاسخگوی کارهایی که انجام ندادیم باشیم. توی 40 سال گذشته هر کس کار کرده پاسخگو بوده، هر که کار کرده شده آدم بدی، هر کس کار نکرده نشسته هیچ تصمیمی نگرفته.
یعنی شما معتقدید آقای دکتر که با اینکه این قانون جامع زغال سنگ الان تصویب شده ولی مشکلی رو حل نمی‌کنه؟
بخشی از مشکلاتی که مد نظر منه حل نمی‌کنه. اولین مشکلی که این قانون تصویب شد، اون کارگری که باید در اعماق زمین در چند صد متری یا چند هزار متری کار بکنه، آیا ما مشکل مسکنش حل کردیم؟ آیا ما مشکل معیشتش حل کردیم؟ آیا به اندازه تورم ما به حقوق فرد اضافه کردی؟ برید اون کاری که تو مجلس شد خوبه، ولی بنده اعتقادم بر اینه یک بسته کامل جامع حمایتی ما در بحث معادل میخواییم که اگر معادل درآمدی هم دارن در خود همون جا بخشش رو اختیار داشته باشن مدیران. در بحث فراوری به استفاده از تکنولوژی روز دنیا، به استفاده از نخبگانی که در دانشگاه ها داریم با اون ظرفیت علمی بالا استفاده بشه.
دو،
ما بتونیم صادرات داشته باشیم نه واردات زغال سنگ داشته باشیم. بنده ای که حرفا رو میزنم بیش از 10 سال معادن حوزه انتخابی هم در راور، در چتود کرمان، در اختیارات کرمان بعد از سالها هنوز بازگشایی نشده.
آقای دکتر، حالا با توجه به اینکه به رغم اینکه معادن زغال سنگ ایران 12 میلیارد تن ذخیره داره، جز معادن زغال سنگ برتر دنیاست، خب ولی قانون جامعی وجود نداشت. معادن زغال سنگ زیر مجموعه قانون معادن در واقع فعالیت می‌کردن، نقصای مهم زیادی هم داشت. شما هم اشاره کردید به این موضوع. با تصویب این قانون چه چشم اندازی رو برای صنعت زغال سنگ تو کشورمون می‌بینید؟
ما امیدوارم این چشم انداز آینده بسیار بهتر باشه، ولی سوال بنده اینه آیا همون مقداری که معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور به مصر ایران توجه میکنه جلسه میگذاره، همون مقداری با گل و گوهر که هر هفته یه هیئتی میره برای بازدید، آیا هر هفته یه هیئتی از اعماق زمین میرن ببینن زغال سنگی ها چه مشکلی دارن؟ این باید یه کار فرهنگ سازی بشه، باید یه کاری بشه که همه بیان پای کار. کارگر کارگر فرق نمیکنه کدوم معدن کار میکنه.
بله،
بنده اعتقادم بر این بود توی قانون جامع ما میآوردیم که بخشی از بودجه شرکت های دانش بنیان باید بیاد خرج معادن زغال سنگ کشور بشه، نه خرج بشه، یعنی کار مطالعاتی انجام بشه.
درسته.
چند تا پایان نامه دکترا در رابطه با زغال سنگ از معدنی ها مطلب من توجه داری خانم دکتر؟
بله بله بله،
باید بیشتر از اینا توجه کنیم.
بله مطمئنن، باید به کارگران زغال سنگ خب توجه ویژه بشه، همونطور که شما گفتید بستای معیشتیشون، مشکلاتی که واقعا دارن و کار بسیار سختی دارن،
اینا باید حل بشه.
و اگر این اتفاق بیفته شما جایگاه معادن زغال سنگ ایران رو در جهان چطور میبینید؟ بهره برداری از اون رو چطور میبینید؟
به عنوان یکی از مزیت‌های بزرگ منطقه زغال سنگ ایران رو میبینید.
بله، خیلی ممنونم آقای دکتر. انشالله که با پیگیری‌های شما رسانه ملی
در حال حرکت است،
انشالله اتفاقات خوبی بیفته. مطمئنن کسانی که دستن در کار هستن مواردی که شما فرمودید رو باید انجام بدن. آخر سال انشالله تو سال بعد اتفاقات خوبی برای عزیزان شاغل در معادن زغال سنگ و دیگر معادن کشورمون بیفته و ما شاهد بهتر شدن اوضاع کارگران معادن باشیم که واقعا شغل سختی داره. ممنونم از شما. پیشا پیش سال نوتون مبارک باشه. التماس دعا داریم.
همه مسلمانان، همه ایرانیان عزیز مبارک باشه.
سلامت باشید آقای دکتر. خدا نگهدار شما.
دعوت میکنم از نماینده امضا کنندگان
یک فوریت طرح
تقاضای اعمال ماده 75 را دارد.
نگاهی کوتاه به صحنه علنی مجلس شورای اسلامی.
ما در تحریم هستیم، باید بودجه رو بر اساس شرایط تحریم بنویسن.
حدود و ثغور آن را اگر دولت تعیین بکند یه چیزی است، اگر مجلس تعیین بکند مصوبه داری.
صحنه علنی.
خب الان جناب پیشبهار وارد استودیوی برنامه بهارستان شدن. سلام به شما، خیلی خوش آمدید آقای پیشبهار بزرگوار.
ممنون از شما. به هر حال ما طبق وظیفه اومدیم که آنچه که در هفتهی که گذشت مجلس مصوباتی رو داشت برای شنوندگان عزیز
آخرین هفته کنید. دیگه در واقع دیگه هفته آینده هم جلسه دارید یا نه؟ ما که دیگه برنامه نداریم، برنامه آخرمونه.
نه دیگه هفته آینده مجلس جلسه نداره. انشالله 17 فروردین ما روز یک شنبه مجلس دوباره فعالیت های نظارتی و قانونگذاری خودش رو داره.
یعنی حدوداً چند روز میشه؟ 17 روز و از این یعنی حدوداً 24-5 روز نماینده ها تو حوزه انتخابیشون هستن دیگه.
یا حوزه انتخابی خودشون هستن یا هم به حال باید وقتی بذارن برای خانواده های خودشون، چون مجلس تو این 6 ماه گذشته تو دوره 12 ارزم به حضور شما که خیلی جلسات گسترده و فشرده هم قانونگذاری هم نظارت داشت. مجلس 12 زمانی که 7 خرداد ما کارش آغاز کرد، بعد از اون مراسم تحلیف رئیس جمهور بود آقای پزشکیان، بعد اون معرفی وزرا بود به مجلس و رأی اعتماد به وزرا که خب این روند خاصی داشت، چه در کمیسیون‌های تخصصی چه در صحنه علنی که خب تقریبا 3 برگزار شد، و بعد از اون هم برنامه 7 پیشرفت کشور بود و همچنین لایحه بودجه سال 1404 بود.
بله.
که هر کدوم از اینا در واقع هم باید تو کمیسیون‌های تلفیق مخصوص خودشون بررسی می‌شد، هم در صحن میرفت شورای نگهبان برمیگشت، بعد اشکالاتش رو رفع می‌کردن. و بحث استیزا یکی از وزرای رو داشتیم، وزیر اقتصاد داشتیم. اینا خب به هر حال باعث میشد که نمایندگان مدام حضور داشته باشن در صحنه علنی. خب بعضی موارد جلسات مجلس به صورت 2 و یا 3 برگزار میشد. خب یک خستگی رو ایجاد میکنه طی 6 برای نمایندگان. انشالله یه فرصتی باشه این تعطیلات همین که در حوزه های انتخابی خودشون حضور داشته باشن و از نزدیک با مردم منطقه خودشون صحبت کنن، در جریان مشکلات قرار بگیرن. بله. هم که انشالله فرصتی داشته باشن که به خانواده خودشون هم انشالله. برسن.
انشالله که حالا سال 1403 که سال پرکاری بود و خب بعضی از مصوبات رو هم ما داشتیم، انشالله مصوبات سال 1404 خیلی برای مردم موثرتر باشه انشالله. و واقعا اون قوانینی که تصویب شده در مجلس شورای اسلامی اجرا بشه و مردم مطالبات خودشون برسن. خب بریم سراغ آخرین هفته مجلس 12 در سال 1403. چه گذشت جناب آقای پیشبهار؟
عرضم به حضور شما که خب مجلس 12 در 6 دوم سال 1403 81 جلسه علنی برگزار کرد.
بله.
این از اون جلسات در واقع غیر علنی غیر رسمی که برگزار می شد و همچنین اون نوبت دوم و سومی که داشت، خب اونا 1 حساب می شه در کل. 81 جلسه برگزار کرد و آخرش هم همین جلسه روز چهارشنبه بود که برگزار شد. مجلس در این هفته‌ای که گذشت 3 جلسه علنی داشت، روزای 1 3 و 4. خب طبق معمول 1 جلسه 1 با نطق پیش از دستور رئیس مجلس آقای قالیباف آغاز شد. آقای قالیباف در نطق خودش ابتدا اشاره کرد به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با کارگزاران نظام و آمادگی کامل مجلس شورای اسلامی را در جهت اجرای فرامین معظم الله و همراهی با سایر دستگاه‌های نظام در مسیر پیشرفت کشور مورد تاکید قرار داد. آقای قالیباف در صحبت‌های خودش و نطق خودش اشاره داشت بر فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اولویت داشتن حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، در این زمینه هم تاکید کرد که عمده تلاش ما مسئولان نظام و نمایندگان مجلس باید به بهبود معیشت معطوف بشه و هیچ موضوعی نباید این اصل مسلم رو به حاشیه بکشونه. خب بخش دوم صحبتاش هم اشاره‌ای داشت به ادعای رئیس جمهور آمریکا مبنی بر مذاکره با ایران. خب در زمینه توضیح داد و گفت که این اظهارات صرفاً فریبکارانه است و با هدف تحمیل خلع سلاح ایران و هیچ مذاکره‌ای در سایه شمشیر تهدید به نتیجه نخواهد رسید. روز یکشنبه خب بعد از صحبت‌های در واقع رئیس مجلس، مجلس وارد دستور شد. چند تا لایه موافقت نامه بود که در واقع اونا مورد بررسی قرار می‌گرفت. لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت نامه وین بود درباره تأسیس طبقه بندی بین‌المللی عناصر تصویری علائم، که این بیشتر به همکاری‌های بخش‌های صنعتی مربوط میشه که کلیاتش در واقع تصویب شد در جلسه علنی. و یه موافقت نامه استراسبورگ هم بود درباره طبقه بندی بین‌المللی اختراعات، که اینم در واقع به نوعی به همکاری‌های علمی مربوط میشه که اونم به تصویب رسید. و ما یه لایحه‌ای هم قبلا دولت به مجلس داده بود، لایحه عضویت دولت جمهوری اسلام ایران در اتحادیه بین‌المللی انرژی‌های خورشیدی، که اونم به بررسی گذاشت منتها یه ابهاماتی داشت، تصمیم گیری نهایی بر اون صورت نگرفت. قرار شد که کمیسیون انرژی در واقع اونو بیشتر بررسی کنه، بعدن بیاد در صحنه علنی مطرح بشه. البته خب قبلا ما یه طرحی رو در مجلس به تصویب رسونده بودیم. این طرح در خصوص اصلاح موادی از قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور بود. خب مواد زیادی داشت و همچنین الحاقیه‌های زیادی داشت که طی جلسات زیادی که طی چند ماه طول کشید در مجلس تصویب شد و هدف اون هم بروز رسانی قانون انتخابات شوراها بود. تصویب شد، رفت شورای نگهبان. شورای نگهبان یه اشکالاتی رو بر اون گرفته بود که مجلس طی چند جلسه اشکالات اونا رفع کرد و آخرین جلسه که اشکالات رفع شد جلسه روز یک شنبه بود که در واقع رفع شد و دوره ارسال شد برای شورای نگهبان که انشاءالله مورد تایید نهایی قرار بگیره
انشاءالله.
و خب مطلع هستید که یکی از این ایرادات به تعویق انتخابات بود. خب قبلا در مجلس به مدت 6 ماه به تعویق افتاده بود، شورای نگهبان اشکال گرفته بود، دوباره 10 ماه رو مجلس پیشنهاد داد که شورای نگهبان هم تایید کرد که این 10 ماه مورد تایید هست و قرار شد که انتخابات دوره هفتم شوراهای اسلامی کشور اواخر خرداد یا اوایل اردیبهشت سال 1405 برگزار بشه.
خیلی عالی. سه‌شنبه ها چطور گذشت؟
خب سه‌شنبه نظارتی این هفته خب یک جلسه خیلی پرباری بود از نظر بحث در خصوص گزارش هایی که کمیسیون ها میدن و همچنین وزرایی که دعوت شده بودن برای پاسخ به نمایندگان. خب ابتدا گزارش کمیسیون کشاورزی قرائت شد در مورد اینکه کالاهای اساسی و مایحتاج مردم در ماه مبارک رمضان و همچنین نوروز سال 1404 به چه صورتی هست، این آیا تامین شده نشده. بعد از اینکه این گزارش در واقع مطرح شد و با اشاره به اختصاص مبالغی ارز حالا برای تامین کالاهای اساسی، در این گزارش تصریح شده بود که در بعضی از موارد قیمت‌ها خب نوساناتی داشته و از دولت خواستن که نسبت به این امر نظارت بیشتری داشته باشه. خب وزیر جهاد کشاورزی هم در صحنه علنی حضور داشت و اومد توضیح داد که تامین کالاهای مربوط به در واقع برنامه توزیع کالابرگ انجام شده و هیچ مشکلی از این نظر نداریم. و همچنین گفت که کالاهایی که مربوط به ماه مبارک و همچنین نوروز سال 1404، حالا این کالاهای اساسی و از جمله همچنین میوه، اینا تامین شده و مردم نگران این موضوعات نباشن. که بعد از صحبت‌های در واقع وزیر جهاد کشاورزی رئیس مجلس انتقاد کرد به عدم اجرای قانون مدیریت داده‌ها و